پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر راستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه دلپذیر و آرومی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که همراه ما هستید در این عصر جمعه تعطیل و خوشحالم که یک بار دیگه همراه شما هستم در این برنامه که تریبون آزاد شماست.
تنبلی ممنوعه، بیکارگی ممنوعه، خسته شدن ممنوعه، گمراهگری ممنوعه، بی‌صبری کردن، عجله کردن جزو چیزهایی است که ممنوع است. توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت‌جویی ممنوعه، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اونی که ممنوع است اینه.
آیت الله علی خامنه ای ثابت کرده که یکی از دلبستگی های همیشگیش برحذر داشتنه. نهیب زدن و نهی کردن، هشدار دادن و منع. ممنوع است رو شاید بشه به جرأت یکی از محبوب ترین افعالش دونست. فعلی که هر بار میتونه جلوی یک واژه جدید بنشینه تا تبدیل بشه به نصیحتی، شماتتی یا گاه هم حکمی حکومتی تا زندگی ده ها میلیون نفر رو دستخوش تغییر کنه. این ممنوعیت گاه میتونه آینده ی روابط بین المللی ایران رو در بزنگاهی تعیین کننده و در سطحی کلان رقم بزنه.
مذاکره با آمریکا ممنوع است.
گاه میتونه در فضای پرتنش برای جلب اعتماد دیگر کشورها به کار بره.
به کار بردن این گونه وسایل هشدار جمعی اصلا ممنوعه.
و در جایی هم تبدیل بشه به توجیهگر سرکوب آزادی بیان.
هر سخنی که گمراه کننده و به خطا افکننده دلها و ذهنها در جامعه باشه این ممنوع. اونجایی که اغواگر است مقابله با او لازمه و ممنوعه.
گاهی با واژگانی دیگه ورود بعضی از خودروها رو به چالش میکشه.
واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبانها افتاده و بعضیا میگن؟
و گاه گریبان اردوهای دانشجویی رو میگیره.
اردوی دانشجویی اروپا یکی از اون غلطترین کارها اینه.
و گاهی هم در حکمی حکومتی زندگی و مرگ هزاران هزار نفر رو رقم میزنه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
هرچه که هست تردیدی نیست که فصل الخطاب حکومت کمترین تردیدی در کارگشا بودن قدغنهاش نداره.
با این ممنوعیت هاست که می توانیم به قله برسیم.
حالا هم او در راه رسیدن به این قله ممنوع دیگری در چنته داشت. واردات احتمالی اجناس کره‌ای آخرین ممنوع اوست. شما درباره ممنوع کردن های علی خامنه‌ای و نحوه حکومت داریش چه فکر می کنید؟ به نظر شما علت ورود رأس حکومت به چنین جزئیاتی چیه؟ این ممنوع کردن ها به نظر شما چه تأثیری بر جامعه از یک طرف و بر جایگاه خود او از سوی دیگر داره؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که می شنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. امروز در این برنامه دو میهمان داریم، خانم دکتر میترا بابک روانشناس و آقای جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. خانم دکتر بابک به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم. درود بسیار گرم تقدیم شما و همچنین آقای جمشید برزگر. خوشحالم در کنار هم دیگه هستیم و همچنین تمام شنوندگان شما.
ممنونم آقای برزگر عزیز، به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بوگاتی و خانم بابک و من هم خوشحالم در خدمتتون هستم.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که بریم از یک دو تا از شنونده ها در ابتدای برنامه طبق روال همیشگی بشنویم و برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه بشنویم صحبت های خانم سحرناز رو.
سلام آقای بقراطی عزیز، در رابطه با سوال این هفتهتون باید بگم که آقای خامنه ای اصلا شرایط رهبری رو نداره. بر اساس اصل پنجم در قانون اساسی، رهبر باید آگاه به زمان باشه، شجاع باشه، عادل باشه، با تقوا باشه، مدیر و مدبر باشه. آقای خامنه ای اصلا فرد عادلی نیست، به علت اینکه اگر عادل بود این همه افراد در زندان نبودن، به دار آویخته نمی‌شدن. با تقوا نیست، چون حامی ظالمه و در پی شکار مظلومه. اصلا آگاه به زمان نیست. شما از همین فصل الخطابهاش میتونید متوجه بشید که در ذهن این فرد چه چیزهایی میگذره. شجاع نیست، چون هر تصمیمی میگیره پشت سر افراد خودش قایم میشه. مدیر و مدبر نیست، چون که شما میبینید که وضعیت چه کشور به چه سمت و سویی داره کشیده میشه. آقای بقراطی، ما قبل از شروع تحریم هم از محصولات، ما که میگم مردم ایران، پلنشون محصولاتی بود که در واقع محصولات معتبر اروپایی بود یا حتی امریکایی. پلن بی پلنی بود که حالا ما از غرب کنده شدیم، میایم به کشورهای مثل کره و چین و ژاپن، حالا میپیوندیم به خاطر وسایل. الان با این وضعیت همون محصولات کره‌ای هم در واقع بسته شده و اینها میخوان به این وسیله هم بازار داخلی رو تقویت کنن، بازار داخلی که محصولاتش دیگه نمونه شاخصش پرایده که مشخصه به چه صورته. آقای خامنه ای از سال 88 به صورت واضح، صریح و مبرهن وارد زندگی ما شد، از انتخابی که برای ما کرد در انتخابات 88 و بعد از اون در 98 عنوان کرد که من کارشناس نیستم. پس من نمیدونم واقعا وقتی که یک آدمی کارشناس نیست، صفات رهبری رو ندارد و خودش رو به ذم آقای نمکی پدر ملت ایران خطاب میکنه، یک پدر ناآگاه، بی تقوا، ترسو، بدون مدیریت و بدون تدبیر به چه درد جامعه ایران میخوره؟ این سوالیه که من میخوام بپرسم از کارشناس شما که این پدر رو اگر ما نخواهیم باید به کی باید مراجعه کنیم؟
ممنونم از شما خانم سحرناز عزیز که صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم. بشنویم یک پیام کوتاه هم از احسان و بریم سراغ کارشناسان برنامه.
اول از همه آقای خامنه ای میخواد بگه که هر پرندهی در آسمان ایران پرواز میکنه به اذن من پرواز میکنه و بعدش هم این مسائل پیش پا افتاده ساده رو ممنوع اعلام میکنه که ذهن عموم درگیر این مسائل جزئی بشه و بعدش هم بخواد ثابت کنه که کی رئیسه اینجا.
بسیار خوب، ممنونم از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای برزگر عزیز، مایلم که این بحث رو با شما آغاز بکنم. اگر نگاهی داشته باشیم به سیر تحول و نحوه موضع‌گیری های رهبر جمهوری اسلامی در قبال مسائل مختلف، شاهد چه روندی هستیم؟ طی این سالهای اخیر به نظر شما چه مؤلفه های تغییر کرده، چه چیزهایی ثابت مونده؟ البته به جزئیات ماجرا میپردازیم، ولی همین اولش اگر نگاه کلی داشته باشیم با چه تصویری مواجهیم؟
بله، عرض کنم که به وضعیتی که ما شاهدش هستیم در واقع آمیزه است از دو حوزه مختلف که اینها در بدترین شکل خودش به هم پیوستن. البته در آیت الله خمینی هم ما شاهد همین وضعیت بودیم، حتی به مراتب شدیدتر. منتها در مورد آقای خامنه ای عرض خواهم کرد این به تدریج فراهم شد. موقعیتی که آقای خمینی از همان بعد و آغاز زمامداری خودش داشت، آقای خامنه ای نداشت و به تدریج اونها رو برای خودش فراهم کرد و حالا که فراهم کرده با شدت و حدت خیلی بیشتری داره اون رو اجرا میکنه، به دلیل اینکون اعتماد به نفسی رو که آقای خمینی داشت خب آقای خامنه ای نداره. علت اینو ممنوعیت ها، حکم دادن ها از دو جا در واقع سرچشمه میگیره. یکیش اون فرهنگ حوزه علمیه هستش و اینکه یک مرجع تقلید این حق رو برای خودش قائله و البته مقلدان او هم این حق رو برای او قائل هستن که او بنشیند و تصمیم بگیرد که چه چیزی حلال است، چه چیزی حرام است، چه چیزی مباح است، چه کاری ممنوع است انجام دادنش، چه کاری ممنون نیست. و مقلدان اون مرجع تقلید هم طبق فتوایی که او میده عمل میکنن. این به هر حال در تشیع وجود داره، یعنی اساسا فلسفه تقلید همین هستش که مرجع تقلید تشخیص بده که چه چیزی به نفع دیگری است و چه چیزی به زیان او. این میاد مبنای حکومتداری هم قرار میگیره در اون تئوری ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه کسی است که قدرت تشخیص صلاحیت و مصلحت دیگران رو داره، قیم اونهاست، به جای اونها میتونه تصمیم بگیره که این کار خوبه، اون کار بده، لذت جویی ممنوعه، واردات کالا ممنوعه، واردات واکسن ممنوعه یا نیست. این یک بچه قضیه است که به هر حال از جنبه ایدئولوژیک به او این موقعیت رو میده و دیگران هم این کار رو میکنن، دیگر مراجع تقلید هم. این رو مثلا ما در فتاوای مختلفی که مراجع مختلف تقلید در همین چند دهه دادن و بسیاری از اونها خب مایه برخوردهای طنزآمیز هم قرار گرفته متناسب با تحولاتی که در جامعه شاهدش بودیم، از ممنوعیت هایی که مثلا به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی میگه و خب اساسا معروف هست که هر آن چیزی که مایه شادمانی بشه از نظر او ممنوعه، حرامه. این یک وجه قضیه هست. یک وجه دیگر قضیه حکومت استبدادی فردی است که با تلاشی که آقای خامنه ای در طول سه دهه رهبری خودش داشت از طریق از بین بردن نهادهای برآمده از انقلاب مشروطیت، در واقع ما رو به یک دوران پیشا مشروطیت برده، به دورانی که چیزی به نام قانون اساسی عملا وجود نداره. شما سلطانی رو در نظر بگیرید 200 سال 300 سال پیش عیناً همین بود دیگه، او تصمیم میگرفت که چه چیزی باید انجام بشه، چه کاری باید انجام بشه، چه کاری نباید انجام بشه، حکمی صادر میکرد و هیچ در قبال هیچ کس هم پاسخگو نبود. این رو ما در همه حوزه ها امروز شاهدش هستیم. حالا من در ادامه برنامه مثال های دیگری رو میخواهم گفت که او اگرچه از کلمه ممنوعیت استفاده نمیکنه ولی عملا همین کار رو داره میکنه و بدیهی ترین حقوق شهروندی رو سعی میکنه که نادیده بگیره و در واقع شیوه ای از حکومتداری رو دوباره داره عرضه میکنه که ملت ایران با انقلاب مشروطیت خاص از اون بر بگذره.
ممنونم از شما آقای برزگر عزیز، حتما برمیگردیم به جزئیات بیشتری ماجرا میپردازیم. خانم دکتر بابک، شما این میل و دلبستگی به تکرار کلمه ممنوع رو چطور تحلیل میکنید به عنوان یک روانشناس؟ ما شاهد توسل به کلمه ممنوعیت هستیم توی واژگان شخص اول حکومت به دفعات و موقعیت‌های بسیار متنوع، همونطوری که در مقدمه برنامه گفتیم، از ممنوعیت‌ها توی سیاست کلان، ممنوعیت‌های بسیار پرمخاطره در حوزه بهداشت و سلامت، تا همونطوری که در همین مقدمه هم پخش کردیم صداش رو، متوسل شدن به منع و نهی در توصیه های به اصطلاح اخلاقی خودش. شما این مسئله رو چطور میبینید؟
ببین عزیز، روانشناسی باید نگاه کنیم هم به آقای خمینی هم به آقای خامنه ای و اینکه چقدر اینا اختلالات شخصیتی مرزی و در کنار خودشیفتگی و سایکوپدی دارن. همطور که آقای برزگر گفتن، خصوصیات خمینی یک مقداری بیشتر سایکوپد بود، خامنه ای یه حالت سوشیوپد که اینا خیلی به هم نزدیکن، که میکسی شده از سوشیوپد و سایکوپد. حالا جریان این سوشیوپات سایکوپات رو یه مقدار توضیح بدم، برای اینکه وقتی نگاه میکنیم، برمیگردیم به سخنرانی های خمینی نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر مغرور، چقدر خودشیفته. بعضی ها البته میگن کریزما، که من اون کریزمایی که نوعش هست رو نمیبینم، بلکه بیشتر شاید از دید دینی بخوایم، از دید مذهبی بخوایم برای مذهبی ها نگاه کنیم میشه کریزما، ولی چون اون خشونتی که روی ابروها و چشماش داشت و حالت صحبت کردنش و من کردن همه چی، حتی سواد مالخر است، همچنین دانشگاه رو به عنوان یک بمب شیمیایی مثال زدن. این حالت‌های ممنوعیت از کاراکتر خودشیفته میاد، خودشیفته‌ای که هیچ احساس در کنار سایکوپات یا اختلال شخصیتی مرزی خودشیفته همراه با سایکوپات یا سوشیوپات. من دقیقاً حال و روز خمینی رو تو این حال و روز میبینم به شدت خیلی خیلی زیاد. و در خامنه ای همونطور که آقای برزگر گفتن رشد کرد، یعنی حالتهای سوشال پتش خیلی بیشتر رشد کرد به خاطر اینکه مقام به مقامی رسید که شاید هیچ وقت فکرش رو نمی کرد. به نظر من آقای رفسنجانی خودش هم فکر نمی کرد که چه ماری رو داره تربیت میکنه در کنار خصوصیات اخلاقی خود آقای رفسنجانی. من همه اینا رو از دیدگاه روانشناسی میگم و نه خصومت شخصی. و میبینیم که آروم آروم، چون سوشیوپت معمولا محیطه که تاثیرگذار بیشتر هستش، و میبینیم این پامپ هایی که شد خامنه ای در عرض 3 دهه روز به روز در کنار خودشیفتگیش دچار یک پارانویا هم شد. پارانویا یک شخصیت بسیار خطرناکیه به خاطر اینکه همه کس و همه چیز رو دشمن خودش میبینه، چون اختلال پارانویایی داره. و این کلمه ممنوع است، ممنوع است تو اون دنیای کوکولند خودشونن که واقعا یک قفس بسیار تنگیه برای خودشون، ولی این رو نمیبینن. و متاسفانه هر کس رو و هر چیزی رو در کنار تکبر و در کنار خودشیفتگی و خودبزرگبینی خودشون، اون چیزی رو که باور دارن رو مهر تایید میذارن و در کنارش به صورت اگر ایدئولوژیکی هم هست فتوا تحویل و تحمیل ملت میکنن که تمام بازدهی های کارهاشون رو وقتی نگاه میکنیم از خامنه‌ای تا خامنه‌ای ما همه این صفات رو توش می‌بینیم. حتی بعضی از این صفات رو من در روحانی هم حالا اگر
خوش بود میگم. خیلی ممنونم از شما خانم بابک عزیز.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت 6 هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و باز هم نظر یکی دو نفر از اونها رو بشنویم. نظر آقای عبدالله رو داشته باشیم.
با سلام، خامنه ای اگر در این لیست سیاه ممنوعیتاش چاپ پول بیپشوانه، انتخابات بیپشوانه و برنامه هسته‌ای بیپشوانش هم ممنوع میکرد بهتر بود. خامنه ای به دنبال اثبات خودشه، ولی هیچ کدوم از ممنوعیتاش اجرا نمیشه و بیشتر خودش رو نفی میکنه.
ات فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و از طریق تلفن هم میتونید با شماره تلفن مستقیم 00420221122454 تماس بگیرید. امروز صحبت میکنیم درباره ممنوعیت های آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی. اجازه بدید که بشنویم صحبت های آقای فرید رو در همین مورد.
نیوشای عزیز و تیم ساعت ششم سلام. این موضوع حکم هایی که علی خامنه‌ای میده دو تا جنبه داره. من معتقدم که یه جنبهش همون جنبه ایدئولوژی، مثل همه دیکتاتوری های ایدئولوژ فکر میکنه که اون دیکتاتور از جمله خامنه‌ای که خودش رو فرابشری میدونه، خودش رو داره یک مغز و یک ذهن، یک چشم‌انداز که برتر از دیگران هستش، فکر میکنه صلاح دیگران و خودش از همه بهتر میدونه و این توهم داره هرچی پیرتر که میشه در موردش غلیظ‌تر میشه با توجه به اون متملقانی که دور و برش هستن. یه جور باورش شده که واقعا یک موجود در واقع فرابشری هستش. به این جمعه ایدئولوژیش هستش که اون تمدن اسلامیش میخواد در واقع پایریزی کنه با این حکمایی که میده و هی حرفی کسی هم گوش نمیده. اما جنبه دوم جنبه شخصی به نظر میرسه. من معتقدم یک جور خشم و یک جور در واقع ناشی از تنهایی و تحقیر، این منزوی شدن و منفور شدنش هستش. یعنی هرچی بیشتر این موجود احساس میکنه که کاملا دیگه دنیا رو به چشم یک دیکتاتور کاملا بیرحم و قصیر قلب میبینه و میگه حالا دیگه، حالا که اینطوره پس دیگه من چرا تعارف کنم. و این رفتارهای دیکتاتور معاونش داره همینطور غلیظ‌تر میشه، داره شدیدتر میشه، بی‌پرواتر میشه به خاطر اینکه دیگه چیزی نداره از دست بده. به خصوص بعد از مردن قاسم سلیمانی که در واقع وزیر خارجه اصلیش بود، این خشم و این در واقع انتقام جوییش و این لجبازیش کاملا مشخصه. یه موضوع کاملا شخصیه.
ممنونم از شما آقای فرید عزیز که صحبت میکنید با رادیو فردا برنامه ساعت ششم. پیش از این که شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم، یک پیام کوتاه هم بشنویم از خانم مریم.
با سلام، در مورد سوالتون خواستم بگم که رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه تو هیچ چیزی صاحب نظر نیستن، ولی دوست دارن در مورد همه چیز نظر بدن. و این جزی از شخصیت ایشون شده.
بسیار خب، آقای سبا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شما سلام میکنم آقای سبای عزیز، و نظر شما چه هست؟ به نظر شما علت این ممنوعیت ها، علت ورود به این همه جزئیات چیه؟
به خاطر اینکه یه مش وطن فروش ما داریم تو ایران، یه مش خیانتکار وطن فروش و چاپلوس، مثلا وزیر بهداشت، اینا انقدر چاپلوسی و وطن فروشی میکنن که این آدمای جزئی چی میشن؟ هم بهش مشتبه میشه که خداست. و این دیکتاتوری مذهبی از اول هم بوده، ولی دیکتاتورا رو یه مش وطن فروش به وجود میارن. چطور آدمایی مثل سعید طوسی، سعید مرتضوی تبرئه شدن؟ این آقا هیچ امنیتی دیدی مسائل نداشت، ولی راحت آدمای بیگناه رو میکشن که آخریش هم شاهد قتل نوید افکاری بود که به همین راحتی کشتن. هیچ آدم از وقتی کشتی نفت ایران رو میفرسته به لبنان، ولی از اون و مردم ایران میزن چرا بنزین گرونه، با گله همه میزنه میکشه. پس دیکتاتوری همینه دیگه، چرا اسمشو میذارید آدم مستبد؟ که این دیکتاتوره و کسی هم جز اون وطن فروشو اینو گندش نکرده.
ممنونم از شما آقای سبای گرامی که در برنامه شرکت کردید. شما تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. خب آقای برزگر، باز میگردیم سراغ شما و نظر شما رو میخوام بپرسم درباره بعد حوزوی و شرعی و اون خواستگاه مذهبی و شیعی علی خامنه‌ای. اشاره کردید به اینکه چطور وارد این روند میکنه، روند ممنوع کردن، و بعد مبنای حکومتداری قرار میگیره و قیم مردم میشه. میخواستم ببینم چقدر حالا فکر میکنید که مقاصد مشخص سیاسی در کار باشه توی این ممنوع کردن ها، و تا چه حد اون چارچوب بندی قدرت، تأکید چند باره بر همون فصل الخطاب بودن، اگر مثلا در جاهایی ما رد پای مقاصد ملموس رو پررنگتر میبینیم، مثل فرض کنید که مذاکره با آمریکا ممنوع، مشخصه که چه مقاصد سیاسی دنبال میشه، ولی در جای دیگه همونطوری که در ابتدای بحثم بهش اشاره کردیم، علاقه علی خامنه‌ای به ممنوع کردن تا جایی پیش میره که مثلا پند و اندرز ها، شماتت ها رو هم با توسل به این ممنوعیت بیان میکنه، مثلا ممنوعیت مفاهیمی از قبیل خستگی، تنبلی، لذت جویی، عجله، توقف، خودشگفتی، غفلت، بی صبری. آقای خامنه‌ای در مقاطع مختلف پیش از هر کدوم از این کلمات یک ممنوعیت یا بعدش یه ممنوع است آورده و بر اون پافشاری کرده که در واقع این ممنوعیت ها ما به ازای واقعی چندانی ندارن. درباره این شما چی فکر میکنی؟
بله، خب البته خوشبختانه خانم دکتر بابک هم هستند، از به حوزه زاویه روانشناسی فردی هم به این موضوع نگاه میکنن. من خب بیشتر از زاویه ساختارها و اون در واقع مناسبات قدرت و علوم سیاسی که حوزه کار خودم هست سعی میکنم به سوال شما را جواب بدم. در صحبت های آقای فرید اگه همین الان شنیدیم، نکته خیلی خیلی مهمی وجود داشت، یعنی اون فرهنگ سیاسی که زمینه رو فراهم میکنه که حتی اگر کسی هم نخواد، در واقع بعد از مدتی به این وضعیت دچار میشه. این بخشی از این میتونه مسائل فردی باشه، ولی باید اینو در نظر گرفت. مثلا فرض کنید که در کشورهای دیگر هم این بحث هم وجود داره، یعنی در دموکراسی ها هم ممکنه افرادی باشند که به قدرت برسند و قدرت طلب باشند و بخوان به تنهایی تصمیم بگیرن، اما ساختارها و مکانیزم هایی وجود داره که اونها رو مقید میکنه، محدود به قانون میکنه، و نهادهایی هستن ناظر بر کار رهبران سیاسی که اونها رو در واقع موظف میکنن که در چارچوب های دموکراتیک عمل بکنن. اینها وقتی که وجود نداشته باشه، طبیعی است که کل کافی که خود فرد هم یا این شکلی باشه یا زمینش رو داشته باشه و مبتلا بشه به این نوع نگاه و این نوع رفتار، طبیعی است که اینها تشدید میشه در به مرور زمان، با بالاتر رفتن سن هم تشدید میشه، برای اینکه فرد احساس میکنه یک رسالت تاریخی بر عهده داره که زمان چندانی هم باقی نمونده براش، بنابراین باید هر چه سریعتر زمینه ها رو برای تحقق اون آرمان ها و اهدافی که مدعیش هست فراهم بکنه. در مورد جمهوری اسلامی البته خب مجموعی از این هاست، یعنی یک نوع ارادت و مرید و مرادی مذهبی این وسط وجود داره، یک نوع مافیایی وجود داره که بر ثروت‌های ملی چنگ انداخته و منافع خودش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میده. چیزی که مثلا در مورد همین ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره‌ای شاهدش بودیم که بر اساس نامه‌هایی بود که دریافت کرده بود و کسانی که منافع مشخص مالی دارن در این زمینه، یعنی وارد کنندگانی که منافع مشخص مالی دارن، و اینکه از بین تمام کشورها الان کره جنوبی باید انتخاب بشه و مثلا چند شرکتی مثل سامسونگ و ال جی که فرض کنید در سه جهانی اینها دارن کالاهاشون رو می‌فروشن و خیلی هم چشمی به بازار ایران ندارند، و این رو گره بزنه به اون بحث در واقع پولی که طلب دارن و به خاطر تحریم ها مسدود شده، شکل حتی سخیفتر و واقعا به یک معنا هم خنددار اما در واقع غم انگیزش صحبت هایی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح میکنه و تهدید میکنه که بچه های من مثلا سریال کره‌ای میبینن و اگر کره‌ای ها پول ما رو آزاد نکنن ما خرید مثلا سریال های کره‌ای رو متوقف میکنیم. یعنی سطح سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به اینجا کشیده شده برای اینکه بتونن اون منابع مالی رو آزاد بکنن. بنابراین مجموعه ای از اینها هست، فرهنگ سیاسی، همون فرهنگ تملق و چاپلوسی که پیش از مشروطیت مبنای کار بوده و اصولا کسانی میتونستن در حواشی قدرت باقی بمونند که چاکران و غلامان خانزاد باشند و جز تایید اون سلطان کار دیگری انجام ندن. متاسفانه در جمهوری اسلامی این جنبه اومد جنبه قانونی پیدا کرد. یعنی شما اصل 110 قانون اساسی رو در نظر بگیرید، تمامی مقدرات و زمام یک ملت رو در اختیار یک فرد قرار داده. تازه شورای نگهبان میاد که به عنوان مفسر قانون اساسی میاد میگه که اینها فقط نمونه هایی از اختیارات رهبری است، نه تنها محدود به این 10-12 موردی که به اندازه کافی وسیع هم هست، بیش از حد هم وسیع هست، به اون هم بسنده نمی کنند و میگن اینها نمونه ها و حداقل های اختیارات رهبری است. یعنی در واقع قدرت لایتناهی و قدرت بی حد و حصر و غیر قابل پاسخگو رو میان لباس قانونی هم به تنش می پوشند. یعنی حتی وضعیت از دوران پیش از مشروطیت هم بدتر است، چون در اون زمان قانونی وجود نداشت، ارادی فرد بود، حالا فردی می رفت می اومد، حالا اینها اومدن این رو قانونی هم کردن و در واقع نه تنها دیگه سلطان ذل الله سایه خدا بر روی زمین نیست، نه تنها فقط آیت او آیت الله نیست، آیت و نشانه خدا بر روی زمین نیست، بلکه حضور عینی و تجسم عینی خداوند بر روی زمین محسوب میشه. به عنوان مثال حالا من در بخش دیگه صحبتام میتونم به یک سخنرانی او در همین انتخابات 1400 اشاره بکنم که تا چه اندازه صریح خود او اینها رو مطرح کرده.
متشکرم آقای برزگر عزیز، حتما برمیگردیم و میشنویم جزئیاتی که میخواستید بهش اشاره بکنید. اجازه بدید که خانم دکتر بابک همراه شما باشیم. شما این ممنوعیت رو در حوزه هایی که فاقد ما به ازای واقعی هستند چطور میبینید؟ مثلا تو زندگی روزمره ما که نمیشنویم معمولا به عنوان مثال که کسی بگه خستگی، تنبلی، لذت‌جویی ممنوع است، حالا با الفاظ دیگری اون معنا رو میرسونن. ممنوعیت‌های انتزاعی که میتونست با یه واژگان دیگری منتقل بشه اما در انتخاب کلام برای رهبر جمهوری اسلامی بیشتر معطوف به منع، به قدغن هست. شما این رو به لحاظ روانشناختی چطور میبینید؟
ببین اگر که ما به یک پدر سالاری یا مادر سالاری نگاه کنیم، پدر دیکتاتوری، مادر دیکتاتور، بچه میاد سوال میکنه، هنوز اصلا نشنیده، میگه نه خیر، نه، که اصلا کودک تعجب میکنه که تو اصلا هنوز نفهمیدی، نشنیدی که من چی میگم و یا چی میخواهم. اینو دقیقا ما توی دنیای دیکتاتوری و خودشیفتگی و قدرت طلبی خامنه‌ای و خمینی میبینیم که قدرت طلبیشون رو با منع و ممنوع کردن و فتواهای این چنینی به نوعی سعی میکنن که از این طریق قدرت خودشون رو نشون بدن. دیکتاتور همیشه سعی میکنه با کلمه نه گفتنهای سفت و محکم و ممنوع کردن به نوعی به خودش قدرت بده و در کنارش به اون خانه، حالا اگر از پدر و مادر میگیم، به اون جامعه و در سیاست و دین، مخصوصا وقتی که ایدئولوژیکلی میشه کارو خیلی سخت‌تر میکنه، برای اینکه کار اون دیکتاتور رو به نوعی هم سخت‌تر میکنه. حالا هر نوع ایدئولوژی و عقیدتی رو بخوایم در نظر بگیریم، اون قدرتی که بهش داده، اون مقامش و اون موقعیتش باعث میشه که اون ممنوعیت ها و کلمه نگفتن ها و منع کردن ها رو بیشتر ابراز بکنه، چون از این طریق داره قدرتش رو نشون میده، از این طریق صلابتش رو نشون میده و جذابیت قدرت کاذبش رو متاسفانه نشون میده، که میبینیم چقدر خطرناکتره وقتی که دین مخلوطی میشه در این ایدئولوژی و کاملا کار رو حلال تر میکنه براشون. کسی که قدرتش میشه فرمانده کل قوا، که یعنی حالا تازه اینا که چیزی نیست، ایشون باید واقعا قدرت ظل الله رو داشته باشن، سایه خدا هستن، این تو دنیای پرانویای خودشون خیلی این احساس خوبیه و شدیداً از دست دادن این احساس و از دست دادن این قدرت بیشتر میهراسن. و همین دلیله که با کمال بیسوادیشون، بیتخصصیشون، سعی میکنن اون بالون رو پامپش بکنن. اطرافیانم که میبینین با تملقهای آنچنانیشون به خاطر موقعیت خودشون طبیعتاً، اطرافیان خامنه‌ای دقیقاً میدونن الان خامنه‌ای تو چه حال و روزی هستش، اما به خاطر موقعیت خطرناک خودشون باید پامپش بکنن خامنه‌ای رو، و خامنه‌ای دقیقاً به این مواد مخدر پامپ تملق شدیداً احتیاج داره، مثل کره شمالی، مثل هر دیکتاتوری. و دیدیم، شنیدیم از خود خامنه‌ای که حتی کلمه مستضعف رو تغییرش داد و گفت مستضعف ما هستیم، مستضعف سپاه پاسداران هستن. یعنی حتی با این کلمه هم بازی کرد که سعی بکنه قدرت خودش رو هرچه بیشتر در کنار قدرت بیت رهبری و سپاه پاسدارانش نشون بده. پس کلمه من و یا ممنوعیت و ممنوع است بهش قدرت میده، در صورتی که اصلا هم براش مهم نیست. حالا اگر وقت بشه یه مقدار از شخصیت هاشون رو میگم از نظر روانشناسی، چون اصلا احساس ندارن، اصلا براشون جامعه مهم نیست، همچنان بله. که اتاقها گفتن که ما امت برای ما مهم است و نه ملت.
ممنونم از شما خانم دکتر بابک عزیز. برمیگردیم حتما با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز دوستان صحبت میکنیم درباره آیت الله علی خامنه‌ای و گستره بسیار وسیعی از ممنوعیت‌ها که ازش به گوش رسیده طی سال‌های گذشته. توقف کوتاهی می‌کنیم، می‌شنویم این ممنوعیت‌ها رو، نمونه‌هایی از اون رو، و برمی‌گردیم با پیام‌ها و صحبت‌های شما.
مذاکره با آمریکا ممنوع است، تنبلی ممنوع، بیکارگی ممنوع، خسته شدن ممنوع،
گمراهگری ممنوع.
اونجایی که اغواگر است مقابله با او لازمه و ممنوع.
بی صبری کردن، عجله کردن جزو چیزهایی است که ممنوع است.
واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبانها افتاده و بعضیا میگن
به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه.
هر سخنی که گمراه کننده و به خطا افکننده دلها و ذهنها در جامعه باشه، این ممنوعه.
اردوی دانشجویی اروپا یکی از اون غلطترین کارها اینه.
توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت جویی ممنوعه.
به ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
با این ممنوعیت هاست که می توانیم به قله برسیم.
اونی که ممنوع از اینه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
بشنویم از آقای مسعود، یکی از مخاطبان رادیو فردا که از طریق تلگرام نظرش رو برای ما فرستاده.
درود نیوشه عزیز. ایشون عادت دارن دیگه، کلن تخصصی هم ندارن. اگه واقعا دلیلش دفاع از تولید داخلی بود، چرا تو دولت قبلی اینو ممنوع نکردن؟ یا چرا خیلی چیزای دیگه مثل کفش و اینا که ما داریم داخل تولید میکنیم و ورودش ممنوع نکرد؟ به نظر من ایشون اصلا به قول خودشون سواد این کار ندارن و تخصصی هم ندارن، نمیدونن بازار آزاد و رقابتی چیه و فکر میکنن با ممنوع کردن و بگیر و ببند میتونن مثلا یه چیز رو پیش ببرن، اقتصاد رو پیش ببرن. ممنون.
ممنون از شما آقای مسعود عزیز که شرکت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم یک نظر دیگر رو. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام.
من تصورم این هستش که یه گروه مافیایی به دنبال منافع خودشون هستن و این چیزهایی که آقای خامنه‌ای میگه حرف خودش نیست، در واقع حرفیه که اونها میگن و ایشون مطرحش میکنه. مثلا اگر که شما نزدیک به خود آقای خامنه‌ای خانوادش باشین و وارد کننده لوازم خانگی باشین و منافعتون در این باشه، میاد ایشون رو توجیه میکنه که بله وارد کردن وسایل لوازم خانگی الان خوبه و بهتره که رقابتی باشه و لوازم خانگی واردش آزاد میشه و شما هم منافعتون میرسید. اگه برعکسش باشه، خب برعکسش رو به ایشون القا میکنه، ایشون هم مطرح میکنه. در تمام موارد همینه، در زمینه واکسن، دارو، سیاست خارجی، همه چی ایشون حرف خودشون نیست، در واقع یک گروهی قدرت ایشون رو تضمین میکنن، ایشون هم منافع اون گروه رو.
بسیار خوب، این هم نظری که دیگر از شنوندگانمون بود در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم از خانم شاپرک.
قدرت مطلقه یعنی همین، قدرت مطلقه یعنی این که همه قوانین از یک نفر که نماینده خداست نشأت میگیره و به خود اون فرد هم ختم میشه. قانون اساسی ما همین جوریه، یعنی یه سیکلی هستش که از اول شروع میشه از ولایت فقیه و به آخرش هم به خود ولایت فقیه ختم میشه. بنابراین مردم در اینجا جایی ندارن. وقتی مردم جایی ندارن، مردم هم نمیتونن اعتراض کنن و البته مردم هم نمیخوان اعتراض کنن. تو این 43 سال ما میبینیم که ایده‌ای که اعتراض کردن به وضعیت ولایت فقیه خیلی کمه. ما کسایی نداشتیم که در اکثریت باشن و بیان در خیابون‌ها و به ولایت مطلقه و قانون اساسی و خواستار تغییر شرایط به طور کلی باشن و همه خواستن که مثلا حقوقشون اضافه بشه یا فلان مدیر عوض بشه یا اختلاس کم بشه، نخواستن که شرایط تغییر کنه و خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون باشن.
بسیار خوب، این هم نظر خانم شاپرک بود. البته من باید این توضیح بدم که خصوصا طی 4-5 سال گذشته از دیماه 96، تابستان 97، آبان 98 یا در رشته اعتراضاتی که بعد از اعتراضات خوزستان به بیابی در جاهای مختلف ایران شاهدش بودیم، بسیاری از تظاهر کنندگان و کسانی که معترض بودند خواهان تغییرات کلی و اساسی، خواهان سقوط و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بودند، ولی به هر حال این نظر شنونده ما بود که شنیدیم. آقای امید رو هم گوش کنیم و برگردیم سراغ میهمانان.
درود بر شما. به باور من برایند سیاست علی خامنه‌ای در 3 دهه گذشته رو میشه در این ضرب المثل فارسی خلاصه کرد که به آهو میگه بدو، به تازی میگه بگیر و در نهایت هم میگه من که گفتم. بنابراین مجموع رفتار در واقع حکومت خامنه‌ای در 3 دهه گذشته در همین عبارت ساده خلاصه شده، گرچه گاهی در جزئیات مثل این موضوع به خصوص میشه نشانه های واضحی از در واقع سیاست ورزی های دیگه ای رو هم دید، مثل اینکه به نظر میرسه در این مورد به خصوص قصد داره که در واقع این بخش کشور رو هم هبه کنه به چینی ها، شاید در تمنای این هوس که اونها هم قبول کنند در موضوع جانشینی از جانشین ایشون حمایت کنند.
همطور که گفتم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، از اون طریق میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و بفرستید برای ما. آقای برزگر یک بار دیگه همراه شما هستیم، میخواستید نمونه ای مثال بزنید که اگرچه به ممنوعیت اشاره نمیکنه ولی در همین راستا حرکت میکنه، اما در عین حال میخواستم از شما بپرسم که این علاقه مشهود آقای خامنه ای رو در ورود به جزئیات شما چطور میبینید به لحاظ سیاسی؟ گلایه ها، شرح دغدغه های علی خامنه‌ای گاهی به جاهایی رسیده که همونطور که شما هم بهش اشاره کردید دستاویزی شده برای طنز پردازی تو شبکه‌های اجتماعی. مثلا در زمینه زبان گلایه داشت ایشون که چرا به جای تلویزیون و رادیو نمیگیم تلویزان و رادیان، که بر همون اساس ما اتفاقا یک برنامه در همین ساعت ششم ساختیم، دغدغه‌های آقای خامنه‌ای در مورد ادبیات و زبان و بعد مقایسه‌ای با واژگانی که خود ایشون به کار می‌بره. ورود به این جزئیات رو در راستای چه نوع سیاست‌گذاری می‌بینید؟ چه نوع حکمرانی می‌بینید؟
ببینید، وقتی که کسی از هر نوع نقد و انتقاد و پاسخگویی مبرا باشه و این رو علناً بگه، من ارجاع میدم به صحبت‌های آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری. او نقل میکنه که با اعضای مجلس خبرگان رهبری سالها پیش رفتن پیش آقای خامنه‌ای. خب کار این نهاد، این مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر این که قرار هست رهبر رو انتخاب بکنن، خب اون هر چند سال یک بار اتفاق میفته، مخصوصا که این رهبری مادام العمر هست دیگه، الان 30 ساله که دیگه مجلس خبرگان چون وظیفه رو نداشته که بخواد رهبر انتخاب کنه. اما یکی دیگه از وظایفش نظارت بر رهبر و نهادهای تحت نظر رهبری است. خود او نقل میکنه، این رو در واقع در نشریات به خود شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری منتشر شده این که من دارم عرض میکنم، وقتی که میگن که مجلس خبرگان میخوان که بر نیروهای مسلح نظارت داشته باشن و عمل کرده رهبری در اونجا، به صراحت تمام میگه امکان نداره، با چنین چیزی به شدت مخالفت میکنه و میگه اساسا شما حق چنین کاری رو ندارید. یعنی فردی که طبق خود اون قانون خودشون باید تابع این و پاسخگو باشه به مجلس خبرگان رهبری، خیلی روشن و صریح میاد و به اونها میگه چرا، چون همه اونها عملا منصوبان خودش هستن، مکانیزم هایی رو در واقع به کار برده که کسانی که توان سوال کردن داشته باشن اساسا اونجا راه پیدا نکنن. و خب اگر هم کسی منتقد باشه با او برخورد خواهد شد که روشن هست چگونه است. بنابراین یک چنین شرایطی فراهم میشه. آقای خامنه‌ای تا مدت ها سعی میکرد که نقش اپوزیسیون رو به یک معنا ایفا بکنه و همیشه طلبکار بود، یعنی همیشه قبل از دیگران میومد، مثلا فرض کنید که رئیس جمهوری رو مورد خطاب قرار میداد، دولت رو، مجلس رو، نهادها رو که من گفتم این کار رو بکنید نکردید و به عنوان اولین منتقد ظاهر میشد، در صورتی که واقعیت امر اینه که تمامی این اتفاقات میفته به دلیل اینکه او در جزئی ترین مسائل از همون ابتدا دخالت میکنه، اما هرگز حاضر نبوده مسئولیت گفته ها و کرده های خودش رو بپذیره. شما در دیگه نمون روشن‌ترین نمونش که مردم با اندوه و سوگواری و با غم و درد و رنج فراوان تجربهش کردن در مورد ممنوعیت ورود واکسن به کشور، دیدیم که پیامدهاش چه بود و چه قتل عامی در این کشور راه افتاد. یعنی واقعا انگار که ما برگشتیم به 150 سال پیش که یک بیماری که میاد در چنین ابعادی بتونه قربانی بگیره. و اگر مقایسه بکنیم نه با کشورهای اروپایی، با کشورهای منطقه، با همسایگان خودمون، اون وقت که میبینیم که در چه وضعیت تراژیک و اسفباری به سر میبریم. اما حتی مسئولیت همین که شما در همین برنامه چندین بار صدایشون رو پخش کردید، پخش شده، مردم مستقیم از تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی این صحبت ها رو شنیدن، ولی مسئولیتش رو نمیخوان به عهده بگیرن، حتی سخن از این میگن که نه او این چنین کاری اصلا نکرده. ما در یک با یک همچین وضعیت حیرت انگیزی مواجه هستیم که او در واقع در جزئی ترین امور دخالت میکنه، بله، اما مسئولیت رو شما نمیپذیره، چون توان این رو داره که مسئولیت نپذیره، توان این رو داره که پاسخگو نباشه، بنابراین به راحتی در هر امری دخالت میکنه، در هر موضوعی اظهار نظر میکنه، حکم نهایی رو صادر میکنه، چون میدونه که عواقبی براش نداره، پاسخگو نخواهد بود، نهادی وجود نداره که بتونه او رو پاسخگو بکنه و مانع تکرار چنین کارهایی رو بشه. و این میاد تا بالاترین حوزه ها، تا حد اینکه با نمایندگان مجلس چگونه برخورد بکنه، با رئیس جمهوری، کسانی که با رأی مردم قرار بوده انتخاب بشن. میبینیم که در واقع اصول رو از بنیان زیر پا میگذاره. بنابراین دیگه اینکه بیاد در مورد مسائلی مثل ممنوعیت ورود واکسن یا کالاهای خانگی بخواد اظهار نظر بکنه، واقعا حتی جنبه‌های فرعی پیدا میکنه.
متشکرم آقای ورزگر عزیز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم تو دقایقی دیگه. کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خانم بابک عزیز، نظر شما رو هم در همین مورد میپرسم. این ورود به جزئیات، این نوع نگاه اپوزیسیونواری که برای خودش قائل هست نسبت به حکومتی که در رأسش خودش قرار گرفته رو شما چطور میبینید که آقای ورزگر بهش اشاره کرد؟
یک انسان خودشیفته معمولا خیلی تو خالیه، و وقتی که تو خالیه و خودشون هم اصولا میدونن که تو خالی هستن، عموما میدونن، منتها خودفریبی میکنن و دیگر فریبی بسیار زیاد که من مهمم، من بزرگم، من همه دانم. و وقتی که به جزئی ترین و یا مسخره ترین واقعا بخش بخش صحبتاشو وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم که همونطور که آقای برزگر گفتن، مسئله کره شمالی و یا سریال ها واقعا خنده داره و گریه داره.
کره جنوبی فکر میکنم،
کره جنوبی، ببخشید، کره جنوبی. اینجاست که متاسفانه اینجور افراد مثل خامنه ای، مخصوصا خود شخص خامنه ای، با حضور خودش در بخش های بسیار کمرنگ و بی اهمیت، در صورتی که ما میدونیم بسیار مسائل مهم، جان انسان ها در خطره، ما این همه جنایت و غارت و راندخاری و همه چی در کشورمون داریم، و ایشون میاد در جزئیات صحبت میکنه، اصولا هم که میدونین حوصله نداره، فقط میخواد یه قوری بزنه، بگه که من هستم و من هستم و همه چی رو هم میدانم. اینه که ما متاسفانه گرفتارش هستیم. و در کنارش هم از نظر سیاسی اگر نگاه بکنیم، پرتاب کردن مردم از اصل قضیه، از صورت مسئله قضیه و به جزئیات وصل شدن. و اگر که دقت کنید تو اون تیکه‌ای که شما صحبتاشو پخش کردید، تمام منها، ممنوعیت‌ها، ممنوع است، ممنوعات رو گفت، و آخر سرم گفت با این ممنوعیت‌هاست که می‌توانیم به قله برسیم. حال باید نگاه کنیم ببینیم قله یک متدین، قله یک فردی که فرمانده کل قواست و فتوا میده، از دید ایدئولوژیکلی و مذهبی چیست و از دید به عنوان یک دیکتاتور چیست. بخشش طبیعتاً خود مجتبی خامنه ای هست، بخشش راندخاری های بزرگ، مافیای اقتصادی هست که در من فکر نمی کنم که ایشون نمی دونن، و همین دلیل مسئله کلمه مستضعف رو تغییر دادن، و به همین دلیل من فکر می کنم که بخشش اینه، و بخش دیگرش هم خب طبیعتاً از اینه که بخواد خودی نشون بده و بگه که من میدانم. ولی در کنارش هم من فکر نمی کنم که همه چیز را نمیداند، بسیاری از مسائل را میداند و آگاه هست بهش.
ممنونم از شما. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، چند نفری داشته باشیم و بعد صحبت پایانی رو با هر دوی شما کارشناسان این برنامه داشته باشیم. اجازه بدید که باز هم از تلگرام بشنویم نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو.
سلام، خسته نباشید. احتمالاً این پول ایران رو نگه داشتن، آقا بهش برخورده که چرا پول ایران رو نمیدن تا خرج لبنان و سوریه و یمن بکنه. به خاطر این گفته دیگه از کره هیچی نمیخریم. اما 80% گوشی که تو دست مردمه همه کره ایان، 80% تلویزیون خونه مردم همه کره ایان، 80% لباسشویی ها یخچال تو خونه مردم کره ایان. خب چی میخواد جایگزین اینا بکنه آقا؟ گوشی میخواد از روسیه بیاره، از چین بیاره؟ من نمیدونم والله. آقا سردرگم شده.
ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. همونطور که گفتم @فردگرام شناسی ما هست در شبکه پیام رسانه تلگرام. بشنویم از آقای علی.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان و همه هم میهنان. ببینید اصل موضوع یه چی دیگه ایه. اصل موضوع خود مردمه. پادشاه تو هر مملکتی یک نفره. اگه کل مردم اراده کنن، هیچکی نمیتونه واسه این به صورت ثابت، به صورت مستمر حکومت کنه. مشکل خود مردم ایران. مردم ایران خودش خواست اینجور زندگی کنه، خودش
دیکتاتور طلبه، خودش میخواد یک نفر باشه الله بالا سرشون بیسته. شما بیاید الان ایران یه مثال ساده بزنید، همین ماشین رو رانندگی مردم رو دقت کنید، داد خیابون همه دفرکلی هم میبرن، همه میخوان از همه زرنگی کنن. مردم ایران با هم دیگه مدارا نمی کنن، با هم دیگه مهربون نیستن. ما مردم ایران ضعیف کشیم، واقعا یه نفر ضعیف باشه تو جامعه له میشه. اینو پخشش کنید مردم بدونن ضعیف کش و بی‌عاطفه شدیم. واسه همین آقای خامنه ای همه چیز رو ممنوع میکنه واسه همون، چون ما چنین مردمی هستیم.
صحبت های آقای علی بود از طریق تلگرام. در ساعت ششم رادیو فردا بشنویم صحبت های مهدی رو که خطاب به علی خامنه ای میگه.
سلام میکنم به شما و به همه ایرانیایی که صدامو امیدوارم بشنون. در مورد ممنوع کردن آقای خامنه ای فقط میتونم اینو بگم، آقای خامنه ای تو و دستت ایرانو نابود کردین، چشم مردم باز شده. امیدوارم فقط تا وقتی زنده هستی ببینی با مردم چه کار کردی، مردم خودشون بیان بهت بگن چه کار کردی. به رادیو فردا فقط میتونم اینو بگم که این جماعت فقط یک مأموریت داشتن و دارن و اونم نابود کردن ایران و ایرانی بود که تو این 40 سال به هر نحوی که تونستن ما ایرانی ها رو لگدمال کردن.
بسیار خوب. و آخرین شنوندهی که وقت میکنیم در این برنامه روی آنتن داشته باشیم آقای رحیم هست.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه شما عزیزان در رادیو فردا که زحمت میکشید و اخبار واقعی و صحیح رو به گوش هموطن ایرانی میرسونید. به نظر بنده یکی دلیلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، ببین اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای که دور و برمون داره میذاره پرت بشه. انحراف افکار عمومیه این کار، وگرنه هیچ سودی نداره جز اینکه اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین. خسته نباشین، خدا نگهدار.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید رادیو فردا رو. آقای برزگر در پایان برنامه هستیم، یک دقیقه وقت داریم، میخواستم صحبت پایانیتون رو بشنویم و اینکه تا چه حد محقق شده اگر ارادهی وجود داشته از طرف آقای خامنه‌ای برای برساختن یک شخصیت برتر از طریق این کلام.
خب ببینید، میانگین نظراتی که شما پخش کردید همین امروز به نظر من خودش پاسخ پرسش شما رو میده. حتی یک نفر نیست که بخواد بیاد و از او دفاع بکنه. حتی در درون حاکمیت هم این مشکل وجود داره، یعنی اصولا اگر دفاعی هم از آقای خامنه‌ای داره صورت میگیره، دفاع از کلیاتش هست به عنوان رهبر نظام. یعنی کسی حتی وارد جزئیات مسائل نمیشه که بخواد مثلا بیاد بررسی بکنه که این ممنوعیت واردات واکسن به سود مردم ایران تموم شد یا نه. اینا مورد بحث قرار نمیگیره، همونطور که گفتم، برای اینکه اساسا امکان پاسخی وجود نداره. او در تمام دوران رهبری خودش حتی یک بار در مقابل خبرنگاران حاضر نشده که به چند سوال پاسخ بده. اگر کسانی میرن با او دیدار میکنن و حرف و سخنی میگن که ناخوشایند باشه براش، با عواقبش روبرو میشن. اینا نمونه های متعدد داره، یعنی به صحبت این هستش که کسانی هم که میرن پیشش و با او دیدار میکنن باید طوری صحبت بکنن و این به اونها گفته میشه که ایشون خوشش بیاد و ناراحت نشه. اینها مسائلی است که بله. مخصوصا مثلا فرض کنید در اون فیلمی که با چند کارگردان سینما منتشر شد بعدش گفته شد که به صراحت از اونها خواسته میشه که طوری صحبت نکنند که آقای خامنه ای ناراحت و دلگیر بشه. خب در چنین فضایی طبیعتا این هست، ولی این شیوه اگر پاسخ میداد ما اصولا به حکومت‌های مدرن نمی‌رسیدیم، در همون ذیل سلاطین باقی می‌موندیم و جواب می‌داد دیگه. خب این شیوه شیوه‌ای است که در تاریخ مصادره کرده که نافرجام و شکست خورده.
ممنونم از شما آقای برزگر عزیز. با شما هم می‌خواستم که در انتهای برنامه خانم دکتر یک دقیقه وقت داریم که جمع‌بندیتون رو بشنویم. همراه ما هستید یا دوستان اتاق فرمان؟
بله،
تلفن رو داریم. بسیار خوب. بله خواهش میکنم، یک دقیقه وقت داریم در پایان برنامه، بفرمایید. خانم بابک.
یه جهت متاسفم به خاطر هزینه بالایی که مردم ایران و مردم خاورمیانه به خاطر وجود جمهوری اسلامی دادن، ولی از یک جهت دیگه به نظر من نمایزج یک بارز در قرن 20 و 21 نشون داد یک خودشیفته یه سایکوپات میتونه چقدر خطرناک باشه، و میبینیم که یک نفر میتونه میلیون ها انسان رو، جان میلیون ها انسان رو به خطر بندازه. و این سایکوپات اگه سیاستمدار بشه و یک شخصیت بزرگ از نظر مالی پرقدرت باشه، دیدیم به صراحت دیدیم که هم به عنوان سیاستمدار و هم به عنوان میلیاردرهای بزرگ این سیستم جمهوری اسلامی چه جنایت‌های بزرگی به ثمر آوردن برای مردم کشور ما، و نه فقط کشور ما بلکه افغانستان و سوریه و عراق و لبنان، کل خاورمیانه و یمن.
ممنونم از شما. متشکرم از هر دو میهمان برنامه. تشکر می‌کنم که وقت گذاشتن و در برنامه شرکت کردن. از شما شنونده‌ای که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید، امکان پخش این برنامه با همکاری و همراهی دوستانم شهرام و منیژه میسر شد. من نیوشا بغلاتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.